ساعت 21 میرسیم و از شما 21:30 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه بر بالهای سیمرغ از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه بربال سیمرغ. در این برنامه از مجموعه برنامه‌های بربال سیمرغ که در ایام نوروز تقدیم شما می‌کنیم، می‌خوایم درباره بهاریه‌های ادبیات کلاسیک صحبت بکنیم. بهاریه که میگم شعرهایی که مجموعاً توصیف بهار، نوروز و حال و هوای این ایام با نگاه ها و مناظر مختلفی که شاعران در شعر خودشون توصیف کردند و نگاشتند. با شعری از منوچهر نیستانی برنامه امروز رو آغاز میکنم. امسال بیا همسفر چلچلگان باش، در خلوت من آی و سرودی بپراکن. چشمان تهی مانده ز هر رنگ مرا باز، از رنگ دلاویز تن خویش بیاکن. نام تو که چون توری مهتاب سپید است، بر پیکر هر خواهش من جامه نغزی است. در رقص پریشان و دوارآور هر چیز، این چرخش موزون تو باور شدنی نیست. امسال بیا همسفر چلچلگان شو، بگریز از این سردی دامان دمنها. تا توشه راه است تو را سکه مهتاب، پروا مکن از راه دراز و تن تنها. در برنامه امشب بر بال سیمرغ با جناب آقای احمد خالصی، پژوهشگر ادبیات، درباره ادبیات و شعر کلاسیک صحبت خواهیم کرد. آقای خالصی سلام، وقتتون بخیر.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب سعید اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. ما در این شبها درباره موضوعات مختلف در حوزه ادبیات و نوروز صحبت می‌کنیم. در برنامه گذشته‌ای که با آقای خالصی درباره ادبیات کلاسیک صحبت کردیم، اون تصویرهایی که شاعران از بهار توصیف می‌کردند و شاید خیلی هم مستندگونه بود اشاره کردیم و صحبت کردیم. در این برنامه می‌خوایم از منظر عرفانی شعر فارسی رو و نسبتش رو با بهار بسنجیم و صحبت کنیم.
بله جناب اسلامزاده، عارفان وقتی که به هر رخدادی که در جهان به وجود میاد، رخداد درونی و برونی میرسن، یک نگرش و نگارش متفاوت و ویژه‌ای دارن. از جمله بهار، عارفان ما، و حالا میگیم عارفان کسانی که شعری و سخنی دارن معمولاً بهار رو نشانه ای گرفتن، دلالتی گرفتن از یک رستاخیز تکراری و لاجرم ابدی، یعنی از این تکرار اتفاقی که در جهان رخ میده نتیجه گرفتن که این ابدی است و ادامه خواهد داشت و دلالتی است بر امر دیگر. شاید تاثیرگذارترین شاعر عارف ما در این مورد جناب مولانا که میگه این بهار نوز بعد برگریز هست برهان وجود رستخیز. این البته میگه برهان، ولی برهان به معنای فلسفی کلمه حساب نمیشه، اینجا یه دلالته، یه نشانه است. یه غزل مشهوری داره جناب مولانا در مورد مرگ و نیستی و عدمه، در اونجا صراحتاً انسان رو با گیاه، با نبات مقایسه میکنه و اینکه در بهار زایش مجدد دارن گیاهان، نشانه ای میگیره که در فصل بهار اتفاق برای گیاهان میفته، برای انسان هم حیات مجددی است. این رو تمام شاعران و عارفان گفتن در همون،
خیلی اساطیریه دیگه این.
بله ابتدایی ترین جلوه های نگرش بشری هست، اما این ابتدایی ترین
نگاه تکمیل میشه دیگه.
ابتدایی ترین به معنی بدوی نیست، تکمیل میشه و یه ساختار منسجمی پیدا میکنه که در اون شعر میگه به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسان این گمان باشد. حالا یکی ممکنه بپرسه انسان دانه نیست، و توجه میدم که این ادبیاته و سخن ادبی است و بوتیقای خاص خود شده. در بیتی دیگر از دیوان شمس میخونیم که هر دانه که نیست گشت صد چندان شد، در دانه انسان چه گمان میاری. این حالا دو نمونه خوندم و انبوه شواهد دیگر هست از مولانا، از سایر عارفان و حکیمان و شاعران ما که یه حکمت کهن یا به تعبیر کلاسیک و کارا و مؤثر دارن. حتما هم این حکمت کارا و مؤثر هست که با یه بیان ساده میشه گفت که همون تئوری همیشگی که یکسانی یا همسویی عالم کبیر و عالم صغیر یعنی انسان و جهان هست، در جهان اتفاقی رخ میده در انسان باید باشه. من متذکر میشم که این یه حکمت کهنه و یه ساختار خاصی داره، با بیان فلسفی یا کلامی امروزه نباید ما باش مواجه بشیم. یه امر شگفت‌آور و تحریک کننده برای شاعر تلقی میشه، احیای جهان، و مسلماً نتیجه که میگیره برای خودشه، برای درون شاعره. عارف به هیچ رخدادی در جهان بیرون توجه نمیکنه مگر اینکه مقدمه‌ای باشه برای رخدادی در درون. و طبیعی ترین بدیهی ترین اتفاقی که در فصل بهار رخ میده حتما و حتما مقدمه به راحت استحلال و تمهیدی میشه برای ضرورت تغییری در درون انسان. این بحث اخلاقی نیست جناب اسلام زاده که بگیم، حرف درستی البته، این نگرش اخلاقی که باید تحولی در اخلاق و رفتارت و صورت بگیره. مولانا یه درجه میره بالاتر و جهان نگری و جهان بینی خاصی رو القا میکنه. ما مثلا مقابله که میبینیم با مرگ، همیشه مشکل انسان رو در شعر ما میبینیم، هست که شاعران گله کردن از زمان سفنجی، زمان گذرا، از مرگ، همیشه گلایه بوده، شکایت بوده. به تعبیر شما که اسطوره شناس هستین جناب اسلامزاده، در نگاه اساطیری یا آیینی این زمان گذرا، زمان سپنجی، زمان خطی جای خودش رو به یک زمان دایره‌ای میده، زمانی که تکرار میشه و بهترین حالت هم همین بهاره برای نشانه و دلالتی که بازایی که طبیعت در بهار پیدا میکنه. در منظر شاعران بیدار دل ما نشانه میشه، آیتی میشه برای استمرار و تجدید حیات انسان به معنای عام، یعنی اون زمستان که مترادف لحاظ میشه با قحطی، سیاهی، تاریکی نزد شاعران کلاسیک، نزد عارفان با مرگ و عدم و نیستی، ولی بلافاصله بهار بیاد.
مسئله اینه که واقعیت زندگی هم همین بود. در زمستان اون سختی ها بود، حالا رفت و آمده سخت بود، غذا سخت پیدا می شد، غلات نبود، مجبور بودن از اون ذخیره تابستانی استفاده بکنن، و اینها من فکر می کنم به طور مستقیم بشر مثلا حتی 500 سال پیش به همین مسئله فکر کرده، من سختی می کشن.
منتها شاعران، نمیخوام بگم حالا شاعران غیر عارف، ولی کسانی که از منظری غیر منظر عارفانه تصویر سازی کردن، اونا بر همین جنبه‌ای که حضرت علی میگه، یعنی دشواری های زیست در زمستان، قحطی، تاریکی، سرمای ناگزیر، ولی شاعران عارف عرض میکنم به مرگ و نیستی نزدیک شدن، یعنی تشبیه زمستان و دشواری و تاریکی و سرما رو با مرگ و نیستی گرفتن و اینکه جهان سر به سر لخت و لخته، دیگه هیچی نیست، ولی بهار هست. حالا میگم فراتر میره از یک تصویرسازی ساده دشواری های زندگی.
سهراب که از زمستون که توصیف میکنه میگه موسم بیچلچله،
موسم بیچلچله. مولانا که میگم حالا تاکید دارم مولانا مثل بسیار از روشندلان عارفان فراتر میره، ببینید از بهار و سرسبزی و نباتات برخلاف تصوری که شاید امروز رایج شده باشه استفاده ابزاری نمیکنه. یعنی برای اینکه معاد رو ثابت کنه، معاد به معنای عام، نه معاد به معنای دقیق کلمه شرعی رو، چون خود مولانا طبق ادعای خودش البته در یه حالت بالقوه معادی زندگی میکنه. یه تعبیری دارن میگن فعلیت یافتن آخر الزمان. حالا این بس خیلی تخصصی میشه، ولی در صورت در یه نگاه یکسان نگر که نزد جناب مولانا هست، زمستان که نیستی و قحطی و تاریکی و خزان و همه اینها مقدمه است برای خلقت، نه فقط برای جهان، نه برای طبیعت، نه مثلا امروز محیط زیست که بحث بسیار خوب مهمی هم است، اینا هست. من تاکیدم اینه که مولانا طبق معمول خودش، طبق شیوه مألوف خودش، اینا رو مقدمه میگیره برای استکمال روح انسان، تعالی بخشیدن به نفس انسانی و روح مسیحاگونهی که بهار داره. یه غزل بسیار عجیبی داره جناب مولانا که خزان رو و زمستان رو توصیف میکنه، چند بیت رو از اون رو میخونم. ای باغبان ای باغبان، آمد خزان آمد خزان، بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان. حالا ریتمش خیلی تنده ولی تصویرسازی متفاوته. ای باغبان هین گوش کن، ناله درختان نوش کن، نوحه کنان از هر طرف صد بی زبان صد بی زبان، هرگز نباشد بی سبب گریان دو چشم و خشک لب، نبود کسی بی درد دل رخ زعفران رخ زعفران. خود مولانا هم البته رخ زعفرانی بود البته. اما در ادامه همین غزل که روایته، یعنی قصه رو داره میگه، حکمت رو بیان میکنه از طریق قصه، غم رو به یک زاغ تشبیه میکنه که وارد باغ میشه. این باغ هم حیات انسانیست، جهانی که انسان در اون زندگی میکنه. این زاغ از یکایک گیاهان و نباتات خبر میگیره، میگه اون گل کجاست اون گل کجاست، و اینا که نیستن افسوس میخوره، میگه خزان آمد و حالا زمستان آمده و هیچی که از این گیاهان نیستن. خورده چو آدم دانه ای، افتاده از کاشانه ای، پریده تاج و حلشان زین افتنان زین افتنان، فتنگری بوده. اما ادامه همین غزل روایت عجیبی داری، پاسخی به زاغ که این زاغ غم اندوه رنج دشواری صراحتا هم بیان میشه که نماد این هاست، یه پاسخی داده میشه که نشانگر امید هماره انسان هست به زندگی، به حیات مجدد در سایه بازگشت بهار جاودانه. گفتند ای زاغ عدو، آن آب باز آید به جو، عالم شود پر رنگ و بو همچون جنان همچون جنان. ای زاغ بیهوده سخن، سه ماه دیگر صبر کن، تا در رسد کوری تو عید جهان عید جهان. حالا میگم بگین عید جهان که درستم است.
بله.
ولی این تعبیر تندی هم هست، در کوری چشم تو، این امروزا که میگن به اون زاغه میگه. میرد خزان همچو دد، بر گور او کوبی لگد، نک صبح دولت میدمد ای پاسبان ای پاسبان. بنابراین نگاه مولانا عرض میکنم که یک روشی داره برای غلبه بر مرگ، مرگ اندیشی، یه مرگ ستیزی داره که بهار رو آیت و نشانه میبینه. خودش البته از تعبیر برهان استفاده میکنه، میگه برهان وجود رستاخیزم، و میگم برهان به معنای فلسفی کلمه نیست. مولانا یه روش معمولی داره در تحویل سخنان و احادیث، عالم و آدم و مولانا تحویل میکنه دیگه، بیرا هم نمیره. یه سخنی از پیامبر اسلام هم نقل میکنه، یه سخن نبوی رو، بعد یه تحویل باطنی ارائه میده. من اضافه فرمایید به عنوان حسن ختام این رو بگم. بله. که پیامبر اسلام دارن در سفارش به اصحاب خودشون فرمودن که از نسیم بهار تن خود را مپوشانید، که جان بخش نسیم. بله. بهار و شما رو زنده میکنه. صورت سخن این گونه است. این کلام پیامبر به دو صورت از جناب مولانا ابراز شده که همسان هستن این دو صورت. اما گفت پیغمبر به اصحاب کبار، تن مپوشانید از باد بهار، کانچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. گفت پیغمبر ز سرمای بهار در صورت دیگر، تن مپوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند. اینجا مهمه، راویان این را به ظاهر برده اند، هم بران صورت قناعت کرده اند. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. پس به تعویل این بود کنفاس پاک، چون بهار است و حیات برگ و تاک. بنابراین از دید مولانا خود این سخن پیامبر و کلام و بشارت بزرگان و بیدار دلان، خود اون سخن بهار هست و مایه رستگاری، یعنی صراحتا ظاهر حدیث رو در عین پذیرفتن ازش عبور میکنه، که البته ممکنه با مجادله هم روبرو بشه، ولی به نظر من یکی از برجسته ترین نمونه های تعویلی نزد مولاناست.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب احمد خالصی. امروز در برنامه بربال سیمرغ ادبیات عرفانی و نوروز موضوع بحث بود. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند باب دگرید شد، موسم شیدایی از فرصت مجنون شدن از گرده ی لیلایی است، ای که بهار هم رسید فصل فراوان شدن به ی گمگشته ی زیبایی است، بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکر سری هم به سر و پرده ی شهناز کن، چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال در افتار نگرید شد، سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، حفظ غزل ها شد هل در هل هل آماز فرست روی بهار آمد، بانگ طرف ساز کن هنجره در هنجره آماز کن، شور به احوال فکر از در سر سری هم به سر و پرده ی شهناز کن، پرده بر این آمد.
همراهیان نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فتح المبین را دوست دارم. گهگاهی شیار شلیکا و شیار المهدی را در ذهن مجسم می کنم که اطرافش با لاله ها و نیزار های خود جوش تزیین شده اند. بیشک این روزها شیار شیخی مثل هر سال سفره هفت سین را پیشا پیش چیده است، آن هم با سبزه، با سرخی گل، با سفیدی چفیه، با سلام خورشید، با سکوت ماه. ساز دلنوازی که از بوسه های آتشین باد بر آغوش ظریف نیزارها و در چند قدمی من سراب دلنشینی از شهادتی که سعادت است. تربت فتح المبین همچون تربت کربلاست. فتح المبین بهشتی است آری از هوای نفس برای فتی آشکار همچون کربلا. عملیات فتح المبین با رمز عملیاتی یا زهرا سلام الله علیها در تاریخ 1 فروردین سال 1361 در ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز شد. مدت اجرای عملیات 10 روز بود و مکان اجرا غرب دزفول و شوش، منطقه غربی رودخانه کرخه. اهداف این عملیات آزادسازی بخش عظیمی از خاک ایران و خارج ساختن شهرهای دزفول، اندیمشک و جاده اندیمشک اهواز از برد توپخانه و سایت موشکی دشمن طی 4 مرحله. ارگان‌های عمل کننده در این عملیات 100 گردان سپاه و 35 گردان ارتش بودند. تلفات دشمن در این عملیات 25500 نفر بود که در میان آنها کشته ها، زخمی ها و اسیرها وجود داشتند. فرماندهانی که در این عملیات حضور داشتند عبارتند از شهید حسین خرازی، دانشجوی شهید محسن وزوایی، علی گرهزن، شهید حسن باقری، مجید بقایی، رحیم صفوی، غلام علی رشید. شرایط خیلی سخت بود. عراق از عملیات بو برده بود و زودتر حمله کرده بود تا ابتکار عمل را از نیروهای ایران بگیرد. نیرو کم بود، مهمات هم، محورهای اصلی هم که در دست نیروهای بعثی. فرمانده سپاه و فرمانده ارتش به این نتیجه رسیدند که باید با حضرت امام رحمت الله علیه مشورت کنند و از ایشان دستور بگیرند. فرمانده سپاه خدمت امام رسید و از ایشان خواست که لااقل استخاره کنند که حمله کنیم یا نه. امام رحمت الله علیه گفته بودند من استخاره نمی کنم، ولی خودتان بروید به طلب خیر قرآن را باز کنید و نگران نباشید، مشکلتان حل می شود، بروید اقدام کنید. قرآن به طلب خیر باز شد. سوره فتح: انا فتحنا لك فتحا مبینا.
فرمانده لشکرت برادرشو نساش بیارن آقا.
بعد تو داری پارتی بازی میکنی، خجالت بکش.
من خسرو، من مهدی باکری نیستم.
یا همه یا هیچ کس. این موقعیت مهدیست.
بهشون بگو هر کی مهدی رو میخواد بیاد اینجا.
موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به دقایق پایانی بخش دوم از برنامه ها میرسیم. از ساعت 22 بخش سوم برنامه ها تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. به اتفاق همکارانم که از ساعت 14 امروز در خدمتون بودن، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. ان شاء الله در هر کجا که هست